ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تایید کرده که در نتیجه دو حادثه ترافیکی در شهرهای کابل کندهار شب گذشته 52 تن کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این مقام‌های محلی طالبان گفته بودند که این درویداد مرگبار ترافیکی شام چهارشنبه به دلیل تصادم موترهای مسافربری با تانکرها رخ داده است. ریچارد برنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات طالبان دختران را در چهار دیوار خانه‌هایشان محصور کرده و آنها را به سمت افسردگی سوق داده است. آقای برنت که روز چهارشنبه در یک مصاحبه با نهاد آموزش نمیتواند منتظر بماند، تاکید کرد که سیستم ظلم و ستم طالبان منجر به افزایش تمایلات خودکشی و جدایی در بین افراد جامعه شده است. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شده و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلان شد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی یک روزه ای که امروز 19 دسامبر در شهر حراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد، تیم کشور میزبان را با تفاوت 232 رن شکست داد. در جریان این سفر، این دومین بازی 50 برای تیم افغانستان با زیمبابوه بود. بازی اول به روز سه شنبه به علت باران مساوی اعلان شد و سومین بازی بین این دو تیم روز شنبه برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید که مسکو به هدف اصلی خود در جنگ علیه اوکراین نزدیک می شود. پوتین در کنفرانس خبری سالانک عمدتاً برای نشان دادن کنترل او به تقریباً همه جنبه‌های سیاسی و اقتصادی روسیه استفاده می‌شود، امروز 19 دسامبر گفت که نیروهای روسیه در حال پیشروی در امتداد خط مقدم در اوکراین هستند و به سوی دستیابی به اهداف اولیه خود حرکت می‌کنند. ولادیمیر پوتین که حدود ربع قرن در روسیه قدرت را به دست دارد، منظورش را مشخص نکرد، اما قبلا گفته بود که صلح پس از غیر نظامی سازی و وضعیت بی‌طرف اوکراین امکان پذیر خواهد بود. نشست پرسش و پاسخ به شدت کنترل شده پوتین که امروز به طور زنده توسط تلویزیون‌های دولتی در سراسر روسیه پخش می‌شود، در سال‌های اخیر بیشتر روی مسائل داخلی متمرکز شده است. جنگ در اوکراین که با تهاجم غیر معجه روسیه در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شده، هنوز هم ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در حوادث خونین ترافیکی در شهرهای کابل کندهار ده ها نفر کشته و زخمی شدند. یک مسافری که هر چند روز در این مسیر سفر می کند می گوید:
وزیرا زیاد رفت و آمد داریم، خب بعضی وقتا بعضی موتروانا از مواد نشه‌ای استفاده میکنه، از چرس و سیگریت و غیره و دخانیات استفاده میکنه که باعث مرگ و میر افغان ها میشه.
گزارشگر خاص ملل متحد در مورد افغانستان میگوید طالبان دختران را در چهار دیواری خانه ها محصور کرده است. یک دختر محروم شده از مکتب گفت:
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت.
با گفته سازمان صحی جهان، امسال بیش از 165,000 واقعه کلرا در افغانستان ثبت شده. رئیس جمهور اوکراین تلاش دارد تا برای امنیت کشورش تضمین بگیرد. خانواده یک نانوایی که در بدخشان توسط سربازان طالبان کشته شده، خواهان تامین عدالت شدند. یک عضو این خانواده گفت:
حکومت امیر می خواهیم که آمو قاتلی نکی گرفت است بیارش نه او شوق خیابان بگیرد بیاره ایجا مشکنم
دیگه ایچی نمی و مشکلات خانواده های نیازمند در آستانه زمستان سرد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حوادث خونین اخیر ترافیکی در مربوطات ولایت غزنی در شهرهای کابل کندهار، طوری که در خبرها هم شنیدید، 52 نفر جان باخته و 68 تن دیگر زخمی شدند. حافظ عمر سخنگوی والی طالبان در غزنی صبح امروز به رسانه ها گفت که در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز شاملند. با گفته آقای عمر، هر دو حادثه نوقت روز چهارشنبه به دلیل تصادف بین موترهای مسافربری و تانکرها رخ داده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
تلفات دو رویداد اخیر ترافیکی در شهرهای کابل کندهار افزایش یافته است، هرچند زمان وقوع این حوادث آمارهای مختلف منتشر شده، اما حافظ عمر سخنگوی والی طالبان در غزنی صبح پنجشنبه بر رسانه ها اعلام کرد که در این دو رویداد 52 نفر جان باخته و 68 نفر زخمی شدند.
تعداد تلفات تا اکنون به 120 نفر رسیده که متاسفانه 52 نفر شهید شدند که شامل زنان، کودکان و بزرگسالان می باشد. تعداد بزرگسالان و مردان بیشتر از بقیه است. در این زمینه اعلامی از سوی امارت اسلامی افغانستان منتشر شده است.
این دو حادثه ترافیکی ناوقت شام روز چهارشنبه در شهرهای کابل کندهار در مربوطات ولایت غزنی اتفاق افتاده است. با گفته حافظ عمر، اولین حادثه زمان رخ داد که یک موتر مسافربری با یک تانکر حامل گاز تصادف کرد. دومین حادثه نیز در منطقه نانی غزنی و در فاصله تقریبا 15 کیلومتری از اولین حادثه اتفاق افتاد که در آن یک موتر مسافربری با یک تانکر دیگر برخورد کرد. در ویدیوهایی که از محل حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که بس‌های بزرگ به طور کامل تخریب شده و زخمیان این رویداد بر روی زمین افتادند. محمد گل، یکی از باشندگان هلمند که در این حادثه از نزدیکانش به نام اجمل مخلد جان باخته است، بر رادیو آزادی گفت:
همین حالا که با شما صحبت می کنم ساعت 12 ظهر، اجمل دیروز همین وقت به پوهنتون آمده بود و مدارکش را با خود می برد. خیلی عجله داشت و می گفت که روز جمعه امتحان تخصصیش را دارد و این مدارک را هم باید به وزارت ببرد.
محمد عارف، یکی از باشندگان کندهار که سالهاست از شهرهای کابل کندهار رفت آمد می کند، درباره بی‌احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قوانین ترافیکی بر رادیو آزادی گفت:
وزیاد برادران، ما به هر هفته ما به صدها نفر رویدادهای ترافیکی از دست میتیم. خواهش ما از امارت اسلامی است که شرکت های ترانسپورتی را یک توصیه بتن و از اونا، از کارکرد از اونا، از موتروانا و موترا از اونا نظارت داشته باشه. متاسفانه ما بعضی را زیاد رفت و آمد داریم، خب بعضی وقتا بعضی موتروانا از مواد نشه‌ای نشاور استفاده میکنه، از چرسو و سیگریت و غیره و دخانیات استفاده میکنه که باعث مرگ و میر افغان ها میشه و هر روز ما شاهد رویدادهای مختلف ترافیکی هستیم که متاسفانه این واقعیت یک فاجعه بزرگ و یک فاجعه غمناک است.
خبرنگاران محلی در غزنی به رادیو زودی گفتند که این موترهای مسافربری مربوط به شرکت‌های میرویس نیکه و بهمن بودند، اما تاکنون سخنگویان طالبان در این زمینه معلومات را نکردند. تلاش کردیم تا با این شرکت‌های مسافربری تماس بگیریم اما موفق نشدیم. رادیو زودی میتواند صحت این اطلاعات را به طور مستقل تایید کند. اگرچه در بیانیه حکومت طالبان درباره حوادث اخیر که توسط ذبیح‌الله مجاهد منتشر شده آمده که به نهادهای مربوطه به شدت توصیه شده تا علت این حوادث را شناسایی کرده و از تکرار چنین حوادث خونین جلوگیری کنند، اما این اولین بار نیست که چنین حوادث رخ می‌دهد. در ماه‌های اخیر حوادث ترافیکی در شهرهای افغانستان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و مردم بارها در گفتگو با رادیو آزادی خواستار اقدامات جدی در این زمینه شده‌اند. بی‌احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و استفاده از مواد مخدر، خرابی جاده‌ها، عدم رعایت اصول ایمنی و قوانین ترافیکی و نبود سیستم منظم ترافیکی از دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می‌شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که اقدامات طالبان دختران را در چهاردیواری خانه ها زندانی کرده و آنها را به سوی افسردگی کشانده است. ریچارد بنت روز گذشته گفت نظام استبدادی طالبان سبب افزایش تمایلات به خودکشی شده است. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش میگویند که محدودیت‌های طالبان ناامیدی در بین آنان را دامن زده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که وضع ممنوعیت بر آموزش دختران افغان را در چهاردیواری خانه ها زندانی کرده و آنها را به سوی افسردگی کشانده است. آقای بینت روز چهارشنبه 18 دسامبر در صحبت با صندوق آموزش متوقف شده نمیتواند گفته است که حذف سیستماتیک زنان از زندگی عمومی پیامدهای برگشت ناپذیر برای جامعه افغانستان خواهد داشت. او هشدار داده که پیامدهای درازمدت این ممنوعیت‌ها شامل عمیق‌تر شدن فقر، افزایش نابرابری جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان و دیگر موارد می‌شود. آقای بینت با اشاره به گفتگوی خود با زنان و دختران افغان افزوده که آنان به گونه دوامدار تاکید می‌کردند که اصطلاح اپارتاید جنسیتی دقیق‌ترین شرح و اوضاع کنونی افغانستان است که ماهیت سیستماتیک و تبعیض و ظلم ایدئولوژیک حکومت طالبان در برابر زنان را منعکس می‌کند. آقای بینت برای آخرین بار به تاریخ 28 نوامبر در کنفرانس ژنو با شمار از فعالان زن و نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد که با چالش کشیدن این نظام وحشتناک و پاسخگو ساختن طالبان مسئولیت مشترک جامعه جهانی است. آقای بینت در ادامه صحبت‌های خود همچنان افزوده که نظام استبدادی طالبان باعث افزایش تمایلات به خودکشی در بین دختران می‌شود. حکومت طالبان در ماه اگست سال روان میلادی ریچارد بینت را به تبلیغات منفی علیه خودشان متهم کرده و بر سفرهای او به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. اما آقای بینت گفته است که با وجود وضع ممنوعیت بر سفرهایش به افغانستان و مستندسازی در مورد حقوق بشر در این کشور ادامه می‌دهد. همزمان با این شماری از دختران محروم از آموزش می‌گویند که با دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان و عدم امید به زندگی حتی دست به خودکشی زدند. فاطمه یکی از این دختران در مورد به رادیو آزادی گفت
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای مبسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تأثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
هریوا یک باشنده ولایت خوست به رادیو آزادی گفت
اوس مونگر طول افغان جونو تا و مرمنو تا
حالا زندگی برای همه ما دختران و زنان بی‌معنا شده است، بخاطر که ما هیچ هدف نداریم. بسیار ناامید شده ایم. پس از مزدور شدن دروازه مکتب برای هم مشکل ذهنی پیدا شده است. بسیار غمگین هستم که دیگر در زندگی ما چی رو خواهد داد و چه تعداد ممنوعیت های دیگر بر ما وضع خواهد شد.
این دختران در حال نسبت به وضعیت فعلی ابراز ناامیدی میکنند که به تازگی حکومت سویدن نیز روز چهارشنبه در یک گزارش گفته بود که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بحرانی بوده و نشانه های امیدواری آنان بسیار اندک است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان ممنوعیت‌ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تا پانتون‌ها، کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنها و حتی برگشت و گذار آزاد زنان وضع کرد. اما همواره ادعا کرده که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که برای بیشتر افغان‌ها و جهان قابل قبول نیست.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دایتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباست و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید که امسال بیش از 165,000 واقعه کولرا در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر کرد اعلام کرده است که یمن بیشترین آمار مبتلایان به کولرا را در سطح جهان دارد و پس از آن افغانستان و در جایگاه سوم پاکستان قرار دارند. شماری از افغانها هم میگویند که در چند روز اخیر کودکانشان به این بیماری مبتلا شده است. دکتران میگویند کولرا یا وبا بیماری حاد، ساری و انتانی است که سبب اسهالات، از دست دادن مایعات بدن و حتی مرگ انسان ها می شود. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
در کنار نگرانی ها از بروز بیماری های مختلف ساری و انتانی در افغانستان، سازمان جهانی صحت میگوید که امسال 165,629 واقعه کولرا یا وبا در افغانستان ثبت شده است. در این گزارش سازمان جهانی صحت که چهارشنبه 18 دسامبر به نشر رسید، آمده که در جهان بیشتر موارد کولرا در کشور یمن دیده شده، بعدن افغانستان و با تعقیب آن پاکستان قرار دارد. سازمان جهانی صحت در گزارش ماهوار خود همچنان ابراز امیدواری کرده که در بخش واکسین کولرا پیشرفت حاصل شده و در ماه نوامبر 3.5 میلیون دوز واکسین را ذخیره کرده است. اما در جهان امروز بعد اقل 5 میلیون دوز این واکسین نیاز است. کولرا در سال جاری به شمول افغانستان در 45 کشور جهان بیش از 4000 نفر را به کام مرگ کشانیده است. این در حال است که شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که کودکانشان به این بیماری مبتلا شدند. یک بانو باشنده کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت دو پسر خود سالش به این بیماری مبتلا شدند.
چند روز شده طفلکایم زیاد مریض هستن، دامن سال شدن، پیش دکترم بردمشان دوا برشان گرفتم، بالا کم بهتر شدن.
دکتران میگویند کولرا یا وبا بیماری ساری انتانی است که حتی سبب مرگ نزد انسان ها می شود. دکتر فرید عمری متخصص امراض ساری در مورد وقایه و پیشگیری این بیماری بر رادیو آزادی گفت:
اول تطبیق واکسین است، دوم استفاده کردن از آب صحی می باشد، یعنی آب که با دور جوش بدیم بعد از او را استفاده کنیم. شستن دست ها بسیار مهم است که پالی از این که شستن دست ها مهم است، حفظ صحه شخصی خود را هم باید مراعات کنیم. از غذاهای باسی باید استفاده نکنیم، غذاهایی که مثلا از طرف شب به روز میمانند.
دکتران میگویند که علائم بیماری کولرا اسهالات شدید و کم شدن مایعات بدن بوده که به شمول کودکان، بزرگسالان، زنان و مردان نیز به این بیماری مبتلا می شوند. این بار نخست نیست که سازمان جهانی صحت از ثبت ده ها هزار مورد بیماری کولرا در افغانستان خبر می دهد، بلکه قبلا نیز این سازمان در 18 اکتبر با نشر احصای بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته بود که 17.856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین از دیروز به این سو در بروکسل تلاش می کند تا برای امنیت کشورش تضمین بگیرد. ولادیمیر زلنسکی روز گذشته با سرمنشی پیمان ناتو و شماری از رهبران اروپایی ملاقات کرد و امروز در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشتراک می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که تنها وحدت فرا اتلانتیک می تواند که منجر به پایان درگیری در اوکراین شود. زلنسکی در گفتگوهای امروز با رهبران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم خواستار حمایت بیشتر از اوکراین شد. رئیس جمهور اوکراین این خواست را در حال مطرح کرده که نگرانی های وجود دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ای امریکا که در 20 جنوری سال 2025 سوگند یاد خواهد کرد از حمایت کیف دست بردارد. ولادیمیر زلنسکی پس از رسیدن برای اشتراک در نشست بروکسل گفت در واقع ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا می توانند جلو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را بگیرند و اوکراین را نجات دهند. زلنسکی همچنین گفته که تأمین صلح به اتحاد نیاز دارد و از آغاز سال جدید میلادی بین ایالات متحده ای امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی به وحدت نیاز است. نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در حال دایر شده که راکت‌ها و تیارات بی پیلوت روسی پیوسته بر زیربناها و شهرهای اوکراین حمله می‌کنند و نیروهای اوکراینی که تعداد و سلاح‌های آنها رو به کاهش است، مورد حمله نیروهای روسی در شرق اوکراین قرار می‌گیرند و در توقف این حملات با مشکلات مواجه شده‌اند. بر اساس خبرگزاری رایترز که پیشنویس آجندای نشست امروز را دریافت کرده، رهبران اتحادیه اروپا و زلنسکی روی ادامه تعهدات برای حمایت از اوکراین تا زمانی که لازم باشد تاکید خواهند کرد. بر اساس این پیشنویس نباید اجازه داده شود تا روسیه موفق شود. رهبران اتحادیه اروپا تاکید بر آن دارند که هیچ تصمیم در مورد اوکراین بدون مشارکت این کشور نباید گرفته شود. یک روز قبل از این نشست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با مارک روته سرمنشی پیمان ناتو و رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل که برای ایجاد یک برنامه ویژه برای اوکراین تلاش میکنند دیدار کرد و در مورد احتمال توقف حمایت دونالد ترامپ از اوکراین و یا تحت فشار قرار دادن کیف برای پذیرش برخی امتیازات به رئیس جمهور پوتین به خاطر آتش بس گفتگو کرد. در نشست روز گذشته که سرمنشی پیمان ناتو رهبران کشورهای جرمنی، پولند، ایتالیا، دنمارک، هالند و مقامات اتحادیه اروپا حضور داشتند، رئیس جمهور زلنسکی روی به دست آوردن تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تاکید کرده است.
خانواده مردی که شام پنجشنبه هفته گذشته از سوی افراد طالبان در شهر فیض آباد بدخشان به ضرب گلوله کشته شد، از طالبان عدالت می‌خواهند. سرداد محمد، نانوایی که 8 فرزند داشت، در پیش چشمان دختر 4 سالش به ضرب گلوله کشته شد. نزدیکان او میگویند که وی بیگناه بوده و خواستار بررسی جدی این پرونده توسط نهادهای عدلی و قضایی هستند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
سردار محمد 45 ساله باشنده شهر فیض آباد سالها با تلاش شبانه روزی در نانوایی هزینه زندگی 9 عضو خانواده اش را تامین میکرد. شماری از اعضای خانواده او به رادیو آزادی میگویند که او شام پنجشنبه هفته گذشته برای خرید مواد اولیه به بازار رفته بود که در استی بازرسی طالبان هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این حادثه موجی از خشم و درخواست عدالت را از سوی خانواده و نزدیکان او به دنبال داشته است.
سردار زخمی نشود، هم گردن زخمی نشود، هم دمیان زدن نیتی پیسر که زدن و شبه خونم نرسید، بایی جوی نرسید، جا بازو دمون در افتر جوار نه جان برق میتن.
عبدالشکر برادر سردار محمد میگوید که برادرش در هنگام بازگشت از بازار ابتدا توسط نیروهای طالبان تلاشی شد و اما پس از عبور از ایست بازرسی از پشت سر مورد هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
بازار میرفت، یک دختر 4 ساله‌ش هم در بغلش بود، در موتر قدش میرفت و مواد خرید به کارخانه. اینم عسکر استادان تلاشی گرفتن، موتر از رخصت کردن، خیس رفت تا پشت سر ضربه کرد. ما حکومت امیر میخوایم که عمو قاضی نکی گرفت، بیارش نه او چاو که خیابان بگیرد داره.
عبدالغنی شوهر خواهر سردار محمد میگوید که نیروهای طالبان ابتدا او را با قنداق تفنگ لتکوب کردند و پس از آن از پشت سر به سوی او شلیک کردند.
8 اولاد داره، بچه کلامش 10 ساله.
او همچنین افزود که سردار محمد هیچ تهدیدی برای کسی نبود و تنها به خاطر تهیه معیشت خانواده اش تلاش میکرد. عبدالغنی در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
سربرده نبود، یک نانبایی، یک آدم غریبکار، بیچاره. در این پیش روی نانباییشون یک 20 متر پیشتر، یک پوسته از همراه یعنی خیردار، کدام گفتگوی لفظی کنن، خیردار این افجا اول قیمی زده و وقتی منتری سربرده من رکت میکنه، بازم در داخلش، برای پیشت سر یک اینفور و دومین کلاشینکو، باز ضربه میزنن.
تا اکنون که نزدیک به یک هفته از کشته شدن سردار محمد میگذرد، روشن نیست علت اصلی قتل او چی بوده. مقام های طالبان نیز از صحبت در این خصوص با رادیو آزادی خودداری میکنند. خواستیم دیدگاه احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان را در این باره دریافت کنیم، اما علیرغم تماس های مکرر او در دسترس نبود. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان موارد متعددی از تیراندازی در استهای بازرسی گزارش شده است. در این موارد به گفته شاهدان عینی افراد بیگناه هدف قرار گرفتند که باعث افزایش نگرانی ها در میان مردم شده است. قتل سردار محمد تازه ترین نمونه ای از این رویداد هاست که واکنش های گسترده ای را در بدخشان به دنبال داشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان، بیشتر خانواده های نیازمند به این فکر می کنند که چطور فرزندانشان را از خطر سرمازدگی، گرسنگی و مرگ احتمالی نجات بدهند. بسیاری از خانواده هایی که در شرایط بد اقتصادی بسر می برند می گویند که توانایی خرید لباس و پاپوش های زمستانی برای فرزندانشان را ندارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در بدبختی در بیچارگی قرار داریم. حقیقتا دسته شب سه روزام دسته واده غذایی یک وقتشام غذای خوبش ما نمیافین که بخوریم. مقصد یا شوله و یا نان و خشک یا چیز دیگه.
با این وضع اقتصادی شفیقه هر روز با استراب میاندیشد که چگونه برای فرزندانش لباس گرم فراهم کند. این زن 40 ساله در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی میکند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد.
نه چوب داریم، نه زغال داریم، نه لباس گرم داریم، نه لیف توشک چیزی ترسایی ما داریم. دیگه مقصد زندگی دیگه همه تو تیر میشه دیگه. خداوند تعالی دیگه کمک ما بکنه دیگه. این اولادکای ما مثلا بوی تزمستانی ندارن، کالا ندارن. دیگه در اون جمهوریت بازم بوی از ذره خوب بود دیگه. از این شرایط کده یه از ذره خوب بود. شب روز ما خوبش تیر میشد.
خانم شفیقه در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
چند زمینه کار به دیقانی گرفتیم، سال دیقانی کردیم، می و انگور چیزی نرخ هم نداره، کلشه به ارزان فروختیم، نرخ نوا خوبش نبوده که از اونه نقلی زمستان ما شده، نیچوب زغال شده، چیزی نشد. 12 سالگی بچاره بچه مسته دمستری خانه شاگرد ماندیم شیم، دو روز سه روز برمی گو که مادر مبود ندارم سرکار پای کنم.
آمنه 47 ساله باشنده ولایت غور یکی دیگر از زنانی است که میگوید
ما ماجیریم، ما مواد غذایی نداریم، مواد سوخت نداریم، 4-5 سر نفوسیم، شوی پیرمردی دارم، با ما مردم یک کمک نکن، ما به خیلی زیاد ما خراب به روز زمستان هیچ چیزی نداریم، به همه کمک ضرورت داریم، مشکلات گشنگی داریم، مشکلات مریضی داریم، مشکلات بیازمی داریم، ما هر مشکلاتی داریم، با ما مردم شما مردم کمک کنین، ما سرای بکیرا داریم، اتاقای بسیار خرابی داریم، ما به هر کمک ضرورت داریم.
در مرکز افغانستان رمزیه 53 ساله باشنده دیگر ولایت غور هم نگرانی دارد. او میگوید که اگر برایشان کمک صورت نگیرد از دست سردی هوا زندگیشان را از دست میدهند.
لرزم بیده ایخون کی؟ به خدا میمارین بچه ایجا اگر ما یک لوازی نکنین میمارین سغیرک های دارم میمارین بچه ایجا. چی گازیه چی یک چوی سختی هیچ چیزی نداریم و کمک ما نکنین زمیستو نخ میزنم مامی. هیچ چی نداریم به خدا کمپلک های یک کمپل دو بلا ما برم شو تا سهر مامی لرزیم هیچ چیزی ما نداریم.
مقام های محلی طالبان برای پاسخگویی در مورد نگرانی های مردم تا تهیه این گزارش در دسترس نبودند. اما چند قبل وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان اعلام کرد که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را به یتیمان معلولین و بیوه های کشور توزیع کرده است. با وصف این روایت های حکومتی به نظر می رسد که نیازمندی مردم به مراتب بیشتر از توان رسیدگی حکومت است. ملل متحد می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کمک های فوری بشری نیاز دارند. برخی از فعالان اجتماعی به این باورند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شرایط اقتصادی مردم نسبت به گذشته بدتر شده. فرحت رحمان یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
اکثر فامیلا متاسفانه غذا برای خوردن و وسایل گرما برای گرم کردن خانه هایشان ندارند. نه فکر میکنم که تاثیرات ازی بیشتر بالای زنان و کودکان است، خصوصا زنانی که خانه نشین شدن و هیچ منبع عایداتی هم ندارن بیشتر ضربه میبینن. هر چی زودتر به این فاجعه انسانی توجه صورت بگیرد قبل ازی که ما بیشترین مرگ و میر را به خاطر سرمای زمستان و گرسنگی داشته باشیم.
بانو رحمان برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد میکند.
جامعه جهانی باید کمک ها را بیشتر بسازه و کمک ها باید از طریق مؤسساتی که مربوط به جامعه جهانی میشه باید صورت بگیره تا مستقیم به مردم و کسانی که مستحق است برسه، به خاطر که ما اعتماد به حکومت طالبان نداریم. حکومت طالبان هم فاسد شده و تضمین وجود نداره که کمک ها به مستحقین برسه.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید و به خاطر ثبت پیام های دری 00420221143138 تکرار می نمایم 00420